با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی میکنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح خیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، برگردیم به کتاب شبه خاطرات که از جلد اول که 34 شخصیت هست و 3 تا خاطره، حدود 22 تا شما خوندم. امروز در مورد عبدالرحمن فرامرزی، روزنامه‌نگار مشهور به قلم دکتر علی بهزادی، ادامه بدیم که یه وقفه ای افتاد، منتها وقفه خوبی بود چون کتاب با ارزش سوی سیاوش رو خوندیم. اگر صحبتی نیست اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون.
متشکرم. عبدالرحمن فرامرزی، معلم، روزنامه نویس، شاعر، مترجم، نویسنده، استاد دانشگاه، وکیل دادگستری، نماینده مجلس شورای ملی. چه کسی روزنامه نگاران شجاع را دوست دارد؟ سالها پیش از این بود، انقلاب سفید شاه تازه پا گرفته بود. مردانی که از سوم شهریور 1320 تا 28 مرداد 1332 به طرفداری از شاه مبارزه کرده بودند، بعد از رفع نیاز یکی پس از دیگری خانه نشین می شدند. دوران تعریف و تملق فرا رسیده بود. همه کارهای خسرو شیرین بود. رژیم تاب تحمل کوچکترین انتقادی را نداشت. در چنین حال و هوایی یک شب حسن فرامرزی، روزنامه‌نگار معروف، مرا برای شام به خانه‌اش دعوت کرد. او علت مهمانی را نگفت، من هم پرسجو نکردم. همینقدر گفت که چند نفر از اهل قلم و از دوستان قلم جمع هستند. اسم عبدالرحمن فرامرزی کافی بود تا مشتاقانه دعوتش را بپذیرم. مدعوین این مهمانی کوچک، آنطور که خودش میگفت، اینها بودند: عبدالرحمن فرامرزی، مدیر روزنامه کیهان، احمد نفیسی، شهردار تهران و از دوستان قلم، مدتی مدیر مجله ایران آباد بود. منوچهر پیروز، معاون شهرداری، او هم از دوستان قلم. ناصر، مدیر روزنامه ناصر یزد و رئیس اداره نان تهران. عباس واقفی، دوست و همکار مطبوعاتی من در سپید و سیاه و بالاخره خود من. احمد نفیسی به علت گرفتاری نتوانست بیاید، اما تلفن کرد که هر طور شده تا آخر شب خود را خواهد رساند، که نرساند. نیامدن او از روی مصلحت نبود، واقعا گرفتار شده بود. او از رجال بی‌پروا و صریح اللهجه بود. سرانجام هم چوب زبان سرخش را خورد و چند سال به زندان افتاد. با آنکه 10 سالی می شد که با استاد عبدالرحمن فرامرزی همکار شده بودم، این نخستین بار بود که چند ساعت در کنار او می نشستم و به سخنانش گوش می دادم. البته طی این سالها به دفعات او را دیده بودم، اما ارتباط ما از سلام و احوالپرسی فراتر نمی رفت. هرگز پیش نیامده بود مدتی در کنار او بنشینم و به سخنانی که مخاطبش فقط من باشم گوش بدهم. در سالهای 24 و 25 که عبدالرحمن فرامرزی در اوج شهرت بود و به عنوان مشهورترین روزنامه‌نگار کشور شناخته شده بود، من دانش آموز و دانشجو بودم. روزی که من روزنامه‌نگار شدم، خط سیاسی ما از هم جدا بود. او از روزنامه‌نویس‌های تراز اول کشور و مورد توجه دولت بود. من روزنامه‌نگاری تازه کار و مخالف دولت بودم. اختلاف سن و سال و موقعیت اجتماعی بین ما فاصله ایجاد میکرد. من همیشه به او مانند یک شاگرد به استاد نگاه میکردم. در مراسم، مجالس و مهمانی ها که او را میدیدم، من سلام میکردم، او پاسخ میداد و اگر فرصتی میشد چند کلمه احوال پرسی و شنیدن متلک های او درباره سانسور. اما آن شب وضع تغییر کرده بود. سپید و سیاه شهرت و تیراژ پیدا کرده بود. استاد مغضوب شاه و دستگاه بود. مجلس صمیمانه و بیریا بود. حتی منوچهر پیروز با آنکه در آن جمع از دولتی ها بود، تا آنجا که به خاطر دارم مانند همیشه در کنار روزنامه‌نگاران قرار گرفته بود و از دولت و دستگاه انتقاد می‌کرد. اما طبق معمول همه مجالسی که عبدالرحمن فرامرزی در آن حضور داشت، رشته کلام تمام مدت در دست او بود. بقیه با رغبت و رضا سکوت می‌کردند تا از بیانات شیرین استاد لذت ببرند. عبدالرحمن فرامرزی فقط نویسنده چیره دست و نکته سنج نبود، خوش صحبت و بذلگو هم بود. جامعه را خوب می‌شناخت و با مسائل و مشکلات مردم آشنا بود. انتقاد او از اوضاع انتقاد مردی آگاه و بی‌غرض بود. او برای روزنامه‌نگاران یک وظیفه بزرگ قائل بود: انتقاد. می‌گفت دولت رادیو دارد، تلویزیون دارد، قشون دارد، تانک دارد، توپ دارد، تفنگ دارد، فشنگ دارد. روزنامه‌ها دیگر نباید به به گوی دولت شوند. وظیفه مطبوعات به عنوان سخنگوی مردم انتقاد است. اما این عقیده استاد بود. دولت‌ها این عقیده را نداشتند. به این جهت وقتی بعد از 28 مرداد خواست از کارهای دولتیان انتقاد کند، برایش مشکل ایجاد کردند. آن شب نمیدانم چطور شد که من به استاد گفتم کاش شاه به جای این همه تشکیلات و دستگاه‌هایی که برای آگاه شدن از افکار و عقاید مردم درست کرده، از شما می‌خواست روزی یکی دو ساعت به دربار بروید و درباره اوضاع مملکت صحبت کنید. فرامرزی از شنیدن سخنان من به قهقهه خندید. او هر وقت می‌خندید دندان‌های طلایش ظاهر می‌شد. گفت اگر شاه می‌خواست حرف‌های مرا بشنود، قلم مرا نمی‌شکست. آنگاه داستان زیر را تعریف کرد. اوایل سال 1325 بود. خطر تجزیه ایران را تهدید می‌کرد. پیشوری در آذربایجان دولت خود مختار تشکیل داده بود. در کردستان دولت مرکزی اقتداری نداشت. در جنوب عشایر مسلح شده بودند. سایر شهرها هم وضع بهتری نداشتند. من آن روزها با نام مستعار نوشاد مقاله هایی در روزنامه کیهان می نوشتم که شهرت بسیار پیدا کرده بود. تز من دفاع از آزادی، استقلال و تمامیت کشور بود. تا آنجا که پیشوری که کوچکترین اعتنایی به روزنامه ها و روزنامه نویس های تهران نداشت، نتوانست مقاله های مرا ندیده بگیرد. نخست وزیر آذربایجان با اسم و رسم به مقاله های من پاسخ می داد. در ضمن مقاله های من و استقبالی که مردم از آن کردند، سبب شد روزنامه نویس های دیگر که مرعوب شده بودند جرأت پیدا کردند و مقاله هایی در این زمینه نوشتند. یکی از همان روزها احمد دهقان، مدیر هفته نامه تهران مصور و صاحب تئاتر تهران که با دربار خیلی نزدیک بود، به اتفاق محمد علی مسعودی، سردبیر روزنامه اطلاعات و نماینده مجلس، در دفتر روزنامه کیهان به دیدن من آمد. پس از مدتی صحبت از اینجا و آنجا، گفت والا حضرت اشرف به وسیله ما برای شما پیغام فرستاده، اظهار تمایل کردند با شما ملاقات کنند. در جواب آنها گفتم اگر خانم اشرف می‌خواهد مرا ببیند، می‌تواند یک روز صبح به دفتر روزنامه بیاید. قدم ایشان روی چشم. دهان هر دو از حیرت باز ماند. مثل آن بود که در عالم خواب هم فکر نمی‌کردند چون این سخنی از دهان یک روزنامه نویس بیرون بیاید. دهقان گفت یعنی میگویید والا حضرت برای دیدن شما به اینجا بیایند؟ گفتم بله، مگر چه عیبی دارد؟ هر روز صدها نفر از مردم این شهر برای شکوه و شکایت از اوضاع به دفتر روزنامه میآیند. یک بار هم ایشان بیایند با هموطنان خود از نزدیک آشنا شوند. آمدن ایشان به دفتر یک روزنامه احترامی است که به حرفه ما و شما میگذارند. اما آنها اصرار داشتند من به دیدن او بروم. سرانجام در اثر پافشاری آنها رضایت دادم. قرار شد آقایان روزی به دفتر من بیایند و از اینجا به اتفاق به دیدن اشرف برویم. دو سه روز بعد به من خبر دادند فردا ساعت 10 صبح حاضر باشم تا مرا با خود به کاخ والا حضرت ببرند. سر ساعت مقرر به دفتر روزنامه آمدند. من با پیراهن چهارخانه آستین کوتاه پشت میزم نشسته بودم و داشتم سرمقاله روزنامه را می نوشتم. یقه‌ام باز بود. کراواتی به گردن داشتم که در اثر بستن و باز نکردن گره آن از ناخن انگشت هم کوچکتر شده بود. مسعودی و دهقان لباس نیمه رسمی تیره رنگی پوشیده بودند و کفش های ورنی به پا داشتند. گره کروات آنها مطابق مد روز درشت بود. هر دو از دیدن من با آن لباس حیرت کردند. گفتند مگر نمیخواهید بیایید؟ گفتم چرا؟ هنوز که دیر نشده. دهقان گفت با این لباس میخواهید بیایید؟ گفتم نه، کتم آنجا آویزان است. بلند شدم، کت نازک و کرم رنگی را که به جالباسی آویزان بود برداشتم و پوشیدم. کلاه شاپو کهنه‌ام را هم سرم گذاشتم. گفتم من حاضرم، بفرمایید برویم. آنها نگاهی به کت و شلوار روشن و پر از چین و چروک من و نگاهی به پیراهن چارخانه و یقه نیمه بازم کردند. بعد به حالت استفهام‌آمیز یکدیگر را نگاه کردند. محمد علی مسعودی گفت چطور از سر راه به خانه شما برویم تا لباستان را عوض کنید؟ جواب دادم لباسم را عوض کنم؟ چرا؟ مگر ایشان می‌خواهند با لباس من ملاقات کنند. و چند قدم به طرف در برداشتم. در این موقع چشم دهقان به گیوه های من افتاد. نزدیک بود منفجر شود ولی جلوی خودش را گرفت. فقط گفت اگر بخواهیم تا منزل برویم دیر می شود. خوب است به مغازه پیرایش در اول لاله‌زار برویم و یک دست کت و شلوار و پیراهن و کفش نو بخریم. من به طرف میزم برگشتم، روی صندلی نشستم و گفتم من لباس عوض بکن نیستم. یا خانم با همین لباس مرا میپذیرد یا من با شما نمیایم. محمد علی مسعودی که با اخلاق من آشنایی بیشتری داشت گفت حالا دیگر برای عوض کردن لباس و کفش و کلاه و پیراهن دیر شده، بهتر است همینطور حرکت کنیم. آن دو با قیافه گرفته مرا جلو انداختند. به اتفاق سوار اتومبیل آنها شدیم. وقتی مقداری رفتیم دهقان خیلی با ملایمت، آنچنان که باعث ناراحتی من نشود، گفت آقای فرامرزی، لابد می دانید که در همه دنیا دربارها برای خودشان رسوم و قواعدی دارند که همه باید مراعات کنند. الان ضمن صحبت شنیدم که درباره والا حضرت گفتید خانم. خواستم یادآوری کنم وقتی ایشان را مخاطب قرار می‌دهید حتما کلمه والا حضرت را به کار ببرید. در جواب او گفتم ببین دهقان، من از این جور حرف‌ها بلد نیستم. من یک روزنامه نویس جنوبی هستم که با مردم زندگی کردم، حرف مردم را می‌زنم و مثل مردم حرف می‌زنم. حالا هم من به ایشان فقط خانم میگویم. اگر میل ندارید همینجا اتومبیل را نگه دارید، من پیاده میشم. اما دیگر به کاخ رسیده بودیم. اتومبیل ایستاد. من پایین آمدم، اما ایستادم تا آنها تصمیم بگیرند که حاضرند مرا به این ملاقات ببرند یا نه. ولی آنها مرا جلو انداختند و خودشان دنبال من راه افتادند. وارد شدیم. پیشخدمتی که لباس تیره و شیکی به تن داشت که لباس دهقان و مسعودی هم خوش دوختر بود، ما را به داخل هدایت کرد. خواست کلاه را از سرم بردارد، نگذاشتم. چند قدم که رفتیم صدای پاشده گیوه من روی کف مرمر راه رو بلند شد. دهقان به حالت التماس گفت آقای فرامرزی، تو را به آن خدایی که میپرستی دست کم پاشنه گیوت را بالا بکش تا اینقدر سر و صدا نکند. اما برای این کار هم دیر شده بود، چون به سالن رسیدیم و فرش قیمتی و زیبای سالن مانع شد سر و صدا بلند شود. در این موقع اشرف از در دیگر وارد شد. دهقان و مسعودی تعظیم قرایی کردند که کمرشان تا شد. در همان حال دهقان دست انداخت و کلاه را از سرم برداشت. من هم سری فرود آوردم. اشرف بدون آنکه اعتنایی به آن دو نفر بکند با احترام به من تعارف کرد که بنشینم. من نشستم. آنها مدتی به همان حال سیخ ایستادند تا آنکه به اشاره اشرف مؤدبانه نوک مبل نشستند و دستهایشان را مثل شاگردان مدرسه روی زانوهای خود گذاشتند. اشرف خطاب به من گفت آقای فرامرزی، من از خواننده های پروپاقرص مقاله های شما هستم. با افکار و عقاید شما هم آشنایی دارم و آن را میپسندم. من و برادرم اعلیحضرت خیلی مایل هستیم در میان مطبوعات دوستانی مانند شما داشته باشیم. من میل دارم شما اینجا را مانند خانه خودتان بدانید. اعلیحضرت میدانستند شما امروز اینجا میایید و به من پیغام دادند از شما به خاطر مقاله هایتان درباره آذربایجان و جنوب سپاسگزاری کنم. من از شما میخواهم هر وقت فرصت کردید اینجا بیایید تا از مشورت‌های شما برخوردار شویم. اشرف همینطور مشغول تعریف کردن از من و مقاله های من بود که حرف او را قطع کردم و در حالی که با دست به دهقان و مسعودی که همچنان مؤدب و مرتب نشسته بودند اشاره می کردم گفتم ببینید خانم، شما امروز این حرف را می زنید چون زور ندارید. قوام السلطنه نخست وزیر است و همه قدرت ها را قبضه کرده. در آذربایجان پیشوری حکومت می کند. در جنوب عشایر دم از خود مختاری می زنند. در سایر ایالات هم در هر جا یک نفر سر بلند کرده. اما اگر روزی وضع برگشت و شما قوی شدید، آن وقت اصلا با امثال من کار نخواهید داشت. در آن موقع شما این آقایان را می خواهید که هرچه بگویید اطاعت کنند. اشرف از سخنان من ناراحت شد. گفت اینطور نیست آقای فرامرزی، شما اشتباه می کنید. اگر ما تجربه پدرمان را در پشت سر نداشتیم شاید حرف شما درست بود. متاسفانه پدر ما در کنار خود کسانی را نداشت که بدون ترس و واهمه حرف بزنند و ایشان را در جریان حقایق اوضاع قرار دهند. ولی ما که ناظر سرنوشت دردناک پدرمان بودیم میدانیم نتیجه وضعی که کسی جرأت نکند حقایق را به اطلاع پادشاه مملکت برساند چیست. از این جهت من و برادرم نیاز به افراد بله قربانگو نداریم. ما افرادی مثل شما را می‌خواهیم که حقایق را حتی اگر تلخ باشد به ما بگویند تا آن اوضاع تکرار نشود. من بار دیگر به قهقه خندیدم. گفتم خانم، این حرفها را حالا میگویید، آینده نشان خواهد داد که حق با کیست. بعد از آن با آنکه آن خانم چند بار دنبال من فرستاد من به دیدارشان نرفتم. بعدها هم هرچرا که صلاح می دانستم گفتم و نوشتم که خوششان نیامد. هفته قبل در یکی از مراسم که به ریاست اشرف تشکیل شده بود من هم رفتم. من اصلا میل شرکت در آن مراسم را نداشتم، اما دکتر مصباح‌زاده گفت حالا که شما را با اسم دعوت کرده اند نرفتن شما یک نوع اعتراض تلقی می شود و به کیهان لطمه می زند. من به خاطر کیهان رفتم. همان لباس ساده و کفش پاشنه به خواب را پوشیده بودم. خانم اشرف تا مرا دید گفت آقای فرامرزی، چه عجب توانستیم شما را ببینیم. شما که با ما قهر هستید. یادتان می آید آن روزها چقدر با مرحوم دهقان و محمد علی مسعودی به ملاقات من می آمدید؟ محمد علی مسعودی آنجا بود. بلافاصله تعظیمی کرد و گفت همینطور است که والا حضرت می فرمایند. چند بار من خود واسطه شدم که شما آقای فرامرزی را به حضور بپذیرید. من نگاهی به خانم اشرف و نگاهی به محمد علی مسعودی کردم. حرف آن روز به یادم آمد. آینده نشان خواهد داد آن روز که شما قدرت پیدا کنید دیگر من و امثال مرا نمی خواهید. کسانی را خواهید خواست که هرچه می گویید اطاعت کنند. آینده حالاست. دهقان مرده ولی جای او را صدها دهقان دیگر گرفتند. همه مطیع فرمان، همه بله قربانگو. شرح یک زندگی. عبدالرحمن فرامرزی در 12 ربیع الاول سال 1315 هجری قمری مطابق سال 1276 هجری شمسی در روستای گچویه مرکز بلوک فرامرزان به دنیا آمد. او کوچکترین پسر شیخ عبدالواحد بزرگ خاندان فرامرزی و کلانتر طایفه بود. عبدالرحمن دارای دو برادر بزرگتر از خود به نامهای عبدالله پسر حسن، پدر حسن فرامرزی و احمد و 12 خواهر بود. با شروع جنگ جهانی اول 1914 تا 1918 و هجوم سربازان انگلیسی به آن منطقه شیخ عبدالواحد پسران خود احمد و عبدالرحمن را برای تحصیل به بحرین فرستاد. عبدالرحمن 5 سال داشت و احمد چند ماه از او بزرگتر بود. عبدالرحمن فرامرزی در شهریور ماه 1349 در گفتگوی با اسماعیل یگانگی برای درج در مجله سپید و سیاه درباره این سفر و حوادث بعدی چنین گفت: بحرین در آن زمان ایران بود. تعداد فارسی زبانها در جزیره زیاد بود. مدارس ایرانی فعال بودند و به جوانها فارسی و عربی درس می‌دادند. پدر من در آنجا خانه و ملک داشت. هنوز هم داریم. دو خواهرم اکنون هم در بحرین زندگی. به این ترتیب استاد که قرآن را نزد پدر خوانده بود تحصیلات مقدماتی را در بحرین به پایان رساند. آنگاه به احصا در عربستان رفت. اما با بالا گرفتن کار جنگ و ماجراهای لارنس انگلیسی به بحرین برگشت و در آنجا در مدارس ایرانی ها به تدریس فارسی و عربی مشغول شد. استاد در آن گفتگو چنین ادامه داد: در بحرین عشق به نویسندگی مرا وادار کرد مقالاتی به فارسی برای روزنامه‌های استخر و عصر آزادی شیراز بفرستم و مقاله‌هایی هم به زبان عربی برای روزنامه‌های الاهرام و المقتم مصر بنویسم و به سیاست ضد ملی و ضد اسلامی انگلیسی‌ها حمله کنم. انگلیسی‌ها که فعالیت‌های ما را مخالف سیاست خود در منطقه می‌دیدند، تصمیم گرفتند من و برادرم احمد را به جزیره سیلان یا سرندیب سریلانکای امروز تبعید کنند. یکی از خیشاوندان ما از جریان مطلع شد و به ما خبر داد. من و احمد شبانه از بحرین به قطر فرار کردیم و از آنجا خود را به جنوب ایران رساندیم و مدت 6 ماه در روستای چاکوتا به سر بردیم. دو برادر از چاکوتا به شیراز رفتند، ولی در آنجا هم انگلیسی ها نفوذ داشتند، پس راهی تهران شدند. احمد فرامرزی به استخدام کتابخانه مجلس شورای ملی درآمد و عبدالرحمن در وزارت معارف آموزش و پرورش به کار مشغول شد. او در دارالمعلمین دانشسرای عالی و دارالفنون به تدریس زبان و ادبیات فارسی و عربی پرداخت. حقوق فرامرزی در این کار ساعتی 5 قران یا ریال بود، ولی چون روزی چندین ساعت تدریس می‌کرد، با همین درآمد زندگانیش تأمین می‌شد. عبدالرحمن فرامرزی در همان حال که تدریس می کرد در روزنامه اقدام هم به کار پرداخت و پس از مدتی به سردبیری آن روزنامه رسید. در ضمن در روزنامه شفق سرخ علی دشتی و ستاره ایران حسین صبا هم مقاله می نوشت. در سال 1306 عبدالرحمن با کمک برادر بزرگترش احمد مجله ادبی اجتماعی تقدم را منتشر کرد. مجله سنگین بود، اما طی 1.5 سال فقط 11 شماره منتشر شد و بعد تعطیل شد. فرامرزی مدتی هم در اداره راهنمای نامنگاری معاون علی دشتی بود و وقتی دشتی برکنار شد به ریاست آن اداره رسید. او به سبب اطلاعاتی که درباره جهان عرب داشت از سال 1318 با وزارت امور خارجه همکاری کرد. در سال 1120 که مجله اطلاعات هفتگی منتشر شد، فرامرزی سلسله مقالاتی به نام داستان دوستان در آن مجله نوشت که موفقیت زیادی پیدا کرد و بعدها به صورت کتاب منتشر شد. بعد از 3 شهریور 1120 عبدالرحمن فرامرزی کار مطبوعاتی را به صورت جدی دنبال کرد. در آن زمان گرفتن امتیاز روزنامه و مجله سخت بود. او و برادر بزرگترش احمد فرامرزی تصمیم گرفتند با استفاده از امتیاز روزنامه آینده ایران یک روزنامه سیاسی منتشر کنند. در شناسنامه این روزنامه نام ناشران آن چنین آمده بود: روزنامه آینده ایران، صاحب امتیاز عادل خلعتبری، زیر نظر احمد و عبدالرحمن فرامرزی. روزنامه آینده ایران از سال 1317 به طور نامرتب منتشر می شد، ولی در این دوره سال 1120 به خاطر مقالات وطن پرستانه برادران فرامرزی و انتقاد از اشغالگران خارجی شهرت یافت و خوانندگان زیادی به دست آورد که همین باعث توقیف آن شد. در تاریخ 23 دی 1120 سید محمد تدین وزیر فرهنگ آموزش و پرورش وقت طی نامه‌ای به مضمون زیر خواستار توقیف آن شد: ریاست اداره کل شهربانی، نظر به این که انتشار روزنامه آینده ایران برخلاف مقررات است و آقای عبدالرحمن فرامرزی حق ندارد روزنامه نگار باشد، خواهشمند است مقرر بفرمایید از نشر روزنامه آینده ایران و روزنامه نویسی آقای فرامرزی جلوگیری به عمل آید. وزیر فرهنگ. فرامرزی کسی نبود که با این حمله ها میدان را خالی کند، بنابراین شخصا تقاضای امتیاز روزنامه‌ای به نام کیهان کرد که اولین شماره آن روز چهارشنبه 6 خرداد 1321 منتشر شد. در این دوره عبدالرحمن فرامرزی صاحب امتیاز کیهان و دکتر مصطفی مصباح‌زاده مدیر آن بود، اما پس از مدتی کوتاه این دو جای خود را عوض کردند. دکتر مصباح‌زاده صاحب امتیاز و عبدالرحمن فرامرزی مدیر آن شد. عبدالرحمن فراوردی درباره این تغییر و تحول به اسماعیل یگانگی خبرنگار سپید و سیاه گفت: من روزنامه نویس هستم، نه روزنامه چی. من عرضه اداره یک مؤسسه کوچک را ندارم، چه رسد به یک تشکیلات بزرگ. اگر قرار می شد اداره روزنامه کیهان به عهده من باشد، از همان اول کار روزنامه تعطیل می شد. درباره نام کیهان فرامرزی گفت: آن روز ما جمع شده بودیم، هر یک نامی پیشنهاد می کرد. در این موقع پسر 12 ساله‌ام وارد شد. وقتی اسم را شنید گفت: چرا اسم ستاره و آسمان و نظایر آن را انتخاب نمی کنید؟ به این ترتیب همه کیهان را پسندیدند. بعدها هم که عبدالرحمن فرامرزی 2 بار به نام خود امتیاز گرفت، اسم روزنامه ها را بهرام و جهان انتخاب کرد، اسم های فضایی. عبدالرحمن فرامرزی و ماجرای شناسایی اسرائیل. عبدالرحمن فرامرزی مردی وطن پرست و مسلمانی سنی مذهب و متعصب بود. او هرگز تجزیه فلسطین را نپذیرفت. هر زمان فرصتی به دست می آورد و در هر شرایط که امکان پیدا می کرد عقیده خود را در آن باره بیان می داشت یا می نوشت. او حتی در آن روز تاریخی در حضور شاه هم نتوانست خاموش بماند. تا سال 1139 شاه فقط با خبرنگاران خارجی مصاحبه میکرد. از آن سال برنامه‌هایی برای مصاحبه با روزنامه نویسان ایرانی ترتیب داده شد. ماهی 1 بار در اولین هفته هر ماه برای مصاحبه به کاخ میرفتیم. نخستین مصاحبه از این دست روز اول مرداد 1339 در کاخ سلطنتی انجام گرفت. اول عباس مسعودی به نمایندگی از سوی روزنامه نویسان پشت بلندگو رفت و از شروع این برنامه اظهار خوشبختی کرد. بعد چند تن از مدیران جرایر چند سوال فرمایشی کردند که شاه با آنها جوابهای سطحی داد. آنگاه عبدالرحمن فرامرزی مدیر کیهان از جا برخاست. او در حالی که صدای تق تق نعلینش در سالن بزرگ کاخ میپیچید، از این سوی سالن به آن سو رفت، پشت میکروفون قرار گرفت و بدون مقدمه و بیان که گفتارش را با تعریف و تحسین و تمجید و تملق همراه کند گفت: آیا راست است که ایران اسرائیل را به رسمیت شناخته است؟ سکوتی سنگین بر سالن حکم فرما شد. شاه که همیشه از همان لحظه که سوال مطرح می شد جواب را آماده می ساخت، این بار لحظاتی سکوت کرد. اول در صندلیش جا به جا شد، بعد با انگشتان دست یقه کتش را که گردی هم بران ننشسته بود تکاند و جای آن را با دقت نگاه کرد، گویی می خواست برای این سوال غیر منتظره بهترین جواب ممکن را پیدا کند. آنگاه به روال همیشه آهسته و آرام، چنان که صدایش به زحمت شنیده می شد گفت: ایران از مدتها قبل اسرائیل را به صورت دوفاکتو شناخته. این چیز تازه‌ای نیست، بسیاری از کشورهای مسلمان مانند ترکیه هم این کار را کردند. و شاید به تصور آن که بعضی از حاضران تفاوت بین شناسایی دو جور و دو فاکتور را ندانند، به طور خلاصه فرق بین آنها را هم بیان کرد. خب وقتمون مثل اینکه تموم شد آقای رحیمی.
بله آقای زراعتی، متاسفانه وسط برنامه شما مدتی قطع شد اینترنت ما و این ولی در سایت ما به طور کامل این برنامه خواهد بود و دوستانی که نشنیدن میتونن به سایت مراجعه کنن بعد از ظهر و کاملش رو بشنن.
خیلی خوب، پس تا فردا که بقیه سرگذشت عبدالرحمن فرامرزی رو بخونیم.
پس من در خدمتتون خواهم.
روز شما و شنوندگان عزیز خوش.
لطف کردید، سپاسگزارم. خواهش می‌کنم.